آفرین نشان. امیال ما میبینیم این وضعیت
حقیقت است.
که چطور کمر بسته میکنن و کار میکنن
ایران. کار میکنن راست میگی.
قربان برتون عمر بته.
خیر میگی.
شکر که هستین. در کار و بارتون برکت باشه. گفتنی اگر داشته باشین بفرمایید.
خیر میگی.
جانتان جور. موفق باشین. خیر ببینین. فاز دوم کانال قشتیپه و کار هم جریان داره فعلا انشالله بخیر. ما شاهد تکمیلی این پروژه ها باشیم به زودی زود.
میشه یک روز؟
چی میشه؟
میشه یک روز همیشه
سفر و چکر.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید در برنامه سفر و چکر.
خب کانال قشتیپه یکی خوب حساب اقتصادی هست که مردم ما به کار پیدا میکنن و قدم بعدی که هست زمین ها آبیاری میشن و حاصلات میگیریم و در قدم سوم همی زیر زمینی آب که هست این بلند میره. خب وطن وطن است. ما در جای بیرون از افغانستان زیاد رفتیم مگر همی خاکش ما دوست دارم و ای است که کسایی که پولدار هستن میخواین سرمایه گذاری کنن همین وقتشان است که بیاین سرمایه گذاری کنن و در زمین مردم زیاد بیکار هستن. یک فابریکه جور کنن و همچنان مثلا این کانال است میشه که پولها خلاص شوه و امرایشان یک همکاری کنن با قسط یا به حساب امرای دولت کار کنن تا مردم از خدمات برخوردار شوند.
تشکر که همراه برنامه سفر چکر بودید. باز هم از اهمیت کانال قشتیپه و این پروژه با شما صحبت کردیم. لطفاً شما هم نظرتان رو برای ما روان کنین. 2093-794-7141-44 در محیط واتساپ و @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک. تا سفر چکر دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز. تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر ما 44 سال جنگ سپری
کردیم. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
به نام خدا، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی تنش‌ها و درگیری‌ها بین دولت اسلام‌آباد و حکومت طالبان پس از حملات هوایی پاکستان به شهرهای مختلف افغانستان به بهانه حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان، مذاکراتی بین طرفین برای آتش‌بس برگزار شد. دور اول مذاکرات در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه به توافقنامه آتش بس موقت منجر و قرار شد مذاکرات برای دوام آتش بس ادامه پیدا کند. دور دوم در استانبول 6 روز طول کشید اما به نتیجه ای نرسید. دور سوم هم امروز در استانبول ترکیه برگزار است. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل طولانی شدن مذاکرات بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان، نتایج احتمالی آن و پیامدهای ادامه تنش‌ها می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. کارشناسان افغانستانی معتقدند در جریان مذاکرات هیچ طرفی نباید از لحن تهدیدآمیز استفاده کند و مسائلی هم که اصل موضوع گفتگوها را به حاشیه می‌برد نباید مطرح شود. سید عبدالمقدم امین:
جنگ نه به نفع مردم پاکستان است نه به نفع مردم افغانستان. زمانی که مذاکرات صورت میگیره، نباید مذاکرات قبل از اینکه روی یک موضوعی ما به نتیجه برسیم با لحنی تهدید آمیز همراه باشه که خودی از این وانمود میکنه که ما آماده برای صلح نیستیم. و ضمناً در این مذاکرات باید حساسیت های تاریخی، مرزی، حتی سیاسی و مذهبی و نهایتاً فرهنگی نباید مطرح میشد، چون این جاها و این اصطلاحات سار عمیق است که بعد روی از این بحث‌های صورت بگیره و در نهایت در سطوح بالای رهبری و افکار عمومی در رو باید شریک باشه، چون امی خود جلسه را آجنداش به این حراف بردن، وگر نه حالا بس قطع جنگ یا بس یک سلسله اختلافاتی که منجر به جنگ میشد، ممکن است خیلی به سادگی میتونستیم که به نتیجه برسیم.
صاحب نظران افغانستانی همچنان اعتقاد دارند طرفهای پاکستانی و طالبان در جریان مذاکرات خواسته های غیر عملی را مطرح میکنند که باعث طولانی شدن روند مذاکرات شده است. احمد سعیدی:
من باور ندارم که مشکلات را راه حل یافته باشه، به خاطر اینکه چرا تقاضاهای هر دو جانب امکانات عملیش نبود. پاکستانی ها تقاضا داشتن که شما TTP را به نیز گروه تروریست معرفی کنین و از حضور از اونا در افغانستان اعتراف کنین و جلوگیری کنین، اما هیئت افغانی از طرف طالبان میگفت که نه TTP در افغانستان هست و نه ما وظیفه داریم که او را جلوگیری کنیم. این یک مشکل اساسی. مشکل دیگری است که طرف افغانستان تقاضا داشت که شما ما را به نیز یک کشور مستقل، آزاد، استقلال و تمام دردی ما را به رسمیت بشناسین و از تجاوزاتی که کردین در آینده جلوگیری کنین که پاکستان هنوز حاضر نبود. اگر عوامل اساسی از بین نره، اگر مذاکرات دیگری هم بشه، نمیتونه مشکل حل کنه.
از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدیم چرا مذاکرات تا این حد طولانی شده و نتیجه خاصی هم تا کنون به دست نیامده است.
هر دو جانب هنوز نیاز جدی برای دستیابی یک موافقت نامه صلح پایدار احساس نمی کنند. پاکستان به خاطر توجیه نمودن همه این مشکلاتی که در درون جامعهشان باقی است همیشه بحث تی تی پی به میان می کشد تا از طریق این فشار بتواند بحث معضل سرحدی که خط دیورند است به گونه نقطه پایان بگذارد. دوم، تهدیداتی که بر علیهشان از جانب افغانستان متوجه است بدون شک فکر می کنند و باور دارند که حتما از طریق حمایت کلان خود امارت اسلامی صورت میگیرد. در ضمن یک مبنای ایدئولوژی که خطرناک و شدیده که مورد حمایت رهبر طالب ها از این جریان شکل گرفته میکوشند تا ای که اید با نطفه خفه بسازند و هم موزل سرحدی از طریق همین احرام فشار کاهش بدند و کم بکنند حداقل نگرانی های خود خود. امارت اسلامی نیز تلاش میکند تا ای که بتواند در این گفتگوها بحث خط دیورند از مذاکرات خارج بکند، چون هنوز ظرفیت و توانایی امارت اسلامی برای حل این قضیه وجود ندارد. از جانب دیگر تی تی پی بیعت دارند به امارت اسلامی، به رهبری امارت اسلامی، بخش از سپاه امارت اسلامی در جریان این 20 سال بودند، لذا نمیتوانند گوشه ای از نیروهای که فرمان از خودشان میز گرفتند حال به صورت یک نیروی که نباید به هیچ عنوان به او فعالیت هایی که برایش تشکل دارند سازمان یافته شدن، تعلیمات نظامی دیدن، امکانات دارن دیگر عاطل و باطل در افغانستان باقی بمانند.
مسئله خط دیورند به عنوان یک مشکل دیرینه بین افغانستان و پاکستان مطرح است. مقام های طالبان بارها گفتند که بحث در مورد این موضوع باید به زمان مناسب خود موکول شود، اما برخی هنوز از لوی افغانستان یا افغانستان بزرگ سخن میگویند. از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی دلیل این امر را پرسیدیم و اینکه چرا در جریان مذاکرات کار به تهدیدهای لفظی کشیده می شود.
یک سلسله اختلافات عمیق مرزی و سیاسی فیما بین افغانستان و پاکستان وجود داره که اگر این چالش ها به صورت ریشه‌ای و اساسی حل و فصل نشه این نزاع و کشمکش ها همچنان ادامه داره و تهدیدهای این گونه که صورت میگیره در راستای همین چالش هاست و لذا میبینیم که مذاکرات هم به نتیجه نمیرسه و تهدیدها از طرفین همچنان ادامه داره. یک بحث جغرافیایی و مشکل جغرافیایی و خط فرضی دیورند هست که هنوز هم حاکمان افغانستان به صورت جدی و رسمی و را به رسمیت نشناخته، لذا بحث افغانستان بزرگ یا نقشه جدیدی را که مطرح میکنند در این راستاست و این خب طبعا یک تهدید بسیار شدید و بزرگی برای پاکستانی هاست و از اون طرف خب میبینیم که لحن مسئولین سیاسی و همینطور مسئولین امنیتی پاکستان هم خب روز به روز شدیدتر شده و طبعا اونها با توجه به احساس خطری که کردن اونها هم اهرم های فشاری را فعال کردن و در حال فعال سازی اهرم های فشار بیشتری هستن. خب حاکمیت فعلی افغانستان هم پاکستان را متهم بر تربیت و تقویت و تجهیز گروه های تروریستی مانند داعش و غیره میکنه و اونها هم طبعا خب از ناحیه پاکستان احساس ناامنی میکنه.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه‌ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش بررسی دلایل طولانی شدن مذاکرات بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان، نتایج احتمالی آن و پیامدهای ادامه تنش هاست. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تنش‌ها و درگیری‌های پاکستان و افغانستان محدود به خواسته‌های مطرح شده دو طرف نیست و عوامل خارجی هم در قضیه دخیل است. این امر تا چه حد محتمل است؟ آقای سلجوقی:
چنین چیزی هم مطرح است، به دلیل اینکه چینا یا روس‌ها به هیچگاه نمی‌خواهند که این منطقه مبدأ برای تحریک گروه‌های افراطی و تروریست مبدل بشه. دوم، جنگ و بحران در این جغرافیا سبب خواهد شد تا این گروه‌ها بیشتر متراکم‌تر بشند، از تمام نقاط حوزه به اینجا جمع بشند و سبب یک سلسله تحریک‌ها در جغرافیا کشورهای همسایه بشند. از جانب دیگر، اینکه چنین قضیه‌ای میتواند مبدعی از یک سناریوی بسیار خطرناک دیگر باشد که نشان دهد تعارض منافع قدرت‌های بزرگ با همین مبدعی به نام تحریک جنگ میان طالب ها و پاکستان آغاز خواهد شد، به این نیست. به دلیل این که یک تعداد زیاد از کشورهایی که خود را زیردخل در امنیت همین منطقه می دانند، امارت اسلامی هنوز به رسمیت نمی شناسند و یک تعدادی که خود گویا شریک منافع پاکستان در منطقه نیز می دانند، به صورت قوی نه حمایت خود را می کنند نه علاقه برای ختم چنین بحران در درون پاکستان دارد.
برخی از مقام‌های حکومت طالبان گفتند مشخصاً آمریکایی‌ها پشت حملات پاکستان به خاک افغانستان هستند و پاکستانی‌ها در تلاشند تا شرایط حضور مجدد آمریکایی‌ها در پایگاه هوایی نظامی بگرام را در افغانستان فراهم کنند. این موضوع چگونه قابل تحلیل است؟ آقای مختاری:
خب پاکستان اصلا دوامش و حیات اقتصادیش به یک سلسله تنش‌های منطقه‌ای است که سبب میشه که قدرت‌های بیرونی و قدرت‌های کلان جهانی اینها ورود پیدا بکنه و ورود اونها زمینه‌ساز یک سری تحولات اقتصادی در پاکستان هست و این نکته را کسی نمیشه نادیده بگیره، نمیتونه نادیده بگیره. چی در دوران جهاد افغانستان و چی در دوران‌های پس از آن ما شاهد بودیم که حضور آمریکایی‌ها و قدرت‌های غربی در منطقه برای پاکستان‌ها تمویل اقتصادی زیادی داشته و طبعاً این هم یکی از احتمالات هست با توجه به ادعای آمریکایی‌ها، ادعای ارضی آمریکایی‌ها نسبت به فرودگاه بگرام و اینکه خب افغانستان تمکین نکرد که ما خاک خود نمی‌دیم و طبعاً ممکنه، البته ما به صورت قطعی نمی‌توانیم مسئله را بیان بکنیم، ولی خب یکی از محتمل عملات همین هست که خب از طریق پاکستان همون گونه که تمامی ناامنی ها و تحولاتی که در افغانستان رخ داد، دریچه این تحولات از مسیر پاکستان و از دالان پاکستان صورت گرفته و این امر بعید نیست که آمریکایی ها یا غربی ها یا سایر قدرت های دیگه بخواهند که باز هم یک سلسله ناامنی ها را در افغانستان ایجاد بکنه به دنبال اهداف خودشان. اینها بخواهند افراد یا عناصر یا دسته ها و گروه های را اینها وادار بکنن تا باز هم در افغانستان ناامنی ایجاد بشه و از این فضای ناامن طبعا پاکستانی ها می توانند حد اکثر استفاده را بکنند، چون این امر سبب میشه که خب یک سری امکانات وارد پاکستان بشه و از طریق پاکستان و تمویل پاکستان خب پاکستان در خدمت غربی ها و اهداف مخصوصا آمریکایی ها قرار بگیره. این یکی از احتمالاتی هست.
نقش کشورهای میانجی مانند قطر و ترکیه در ادامه آتش‌بس و توافق صلح پایدار بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان تا چه حد جدی است و چنین توافقی برای دو طرف تا چه میزان حائز اهمیت است؟ نظر آقای سلجوقی را در این خصوص بشنوید.
کشورهایی که چنین میانجیگیری میکنند جانب هیچ یکر برای دستیابی به اهدافی که مطرح میکنند هنوز نگرفتند. تلاش میکنند که هر دو جانب از طریق گفتگو به یک صلح پایدار دسترسی بکنند. به هیچ عنوان چنین صلح پایدار فعلا مقدور نخواهد بود مگر اینکه به شرایط برای دوام آتش بس توافق بکنند که تعرض یا حمایت از جانب افغانستان تهدید به آن طرف نخواهد رفت. او هم معنای از این نمیدهد که قطعا این موضوع توقف خواهد کرد. لذا سرنوشت موافقتنامه برنامه صلح برای هر دو طرف فوق العاده اهمیت دارد. جانب طالبها به هیچ عنوان نمیخواهند که هم بخش نیروهایی که با آنها 20 سال کمک کرده و همچنین زیر رهبری و اشراف رهبری طالبها قرار دارد دست بدن و ظرفیت و توانایی در واقع ندارند که آنها بتوانند که از هر گونه عملیات باز بدارند. جانب پاکستان هم خب اگر به چنین چیز دستیابی پیدا نکنه قطعا معاهده صلح نیست، همچنان تهدیدات باقی است، هر روز سربازانشان نابود میشوند، انفجار و انتحار به عنوان یک رویه عادی جنگ برای آزادسازی حوزه شمال پاکستان و یا تبدیل رژیم مواجه خواهد بود. لذا موزل بر بین سرحدی قطعا باقی هست تا ببینیم روزهای آینده آیا این تنش ها بیشتر خواهد شد یا همینطوری که حال تصادم ها و تعارض لفظی میان سیاسیون پاکستان و افغانستان وجود داره ادامه پیدا خواهد کرد. از جانب دیگر حکومت پاکستان از طالب ها هیچ توقعی نداشت که در چنین فرصت این گونه به تعمیق روابط سیاسی دیپلماتیک و تجارتی با هند بپردازند، به دلیل حمایت های بسیار جدی که در طول سالها از امارت اسلامی و طالب ها انجام داده که بدون شک سبب شعله‌ورتر شدن اختلاف میان پاکستان و افغانستان خواهد شد. قطعا هر گونه رابطه ای که میان هند و طالب ها تعمیق پیدا کرده است سبب تحریک احساسات شدید پاکستان شده و اونا بیشتر متاثر ساخته، این هم سبب شعله‌ورتر شدن این اختلاف جدی شده.
ادامه تنش ها بین پاکستان و حکومت طالبان از جمله در رابطه با مسئله TTP و موضوع مرزها چه پیامدهایی خواهد داشت؟ بشنوید که آقای مختاری در این مورد چه دیدگاهی دارد.
آسیب اصلی را اینجا ملت‌های دو طرف می‌بینه، چه پاکستان چه افغانستان، علل خصوص افغانستان که در طول چندین دهه ملت و جامعه و کشور دچار بحران شده، قدرت‌ها اهدافشان را دنبال کردن در حالی که ملت افغانستان تاوان داده، کشته داده، اقتصادش فلج شده، فرهنگش عقب افتاده، ساخت و ساز و سازندگی در کشور متوقف بوده. خب در تقابل‌ها و تعاملاتی که بین کشورهاست، اتفاقاتی که احیاناً در دو طرف مرز صورت میگیره، معمولا طرف مقابل ادعا میکنه که اینها مشکلات داخلی طرف مقابل هست، TTP مشکل داخلی خب پاکستانی ها هست و از اون طرف بعضی گروه هایی که احیانا افغانستان را تهدید میکنن، خب جبهاتی که وجود داره اینها را هم پاکستانی ها میگن خب مشکلات داخلی خود افغانستان هست. نکته دوم این که با توجه به اون شرایط پدرخواندگی که پاکستانی ها نسبت به طالبان داره، انتظار داشتن که با توجه به روابطی که طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی و TTP دارن، اونها را متقاعد بسازن که به حکومت پاکستان تمکین بکنه و از شعار استقلال طلبی دست بردارن و از سر به زمین بگذارن، اونها را متقاعد بسازن. خب شاید طالبان هم وعده هایی داده بودن اما نتوانستن به این وعده ها جامعه عمل بپوشانن، متقابلا پاکستانی ها هم ممکنه دست به اقدامات مشابه بزنن و گروه های دیگری را اونها مورد حمایت قرار بدن و خب طبعا این چالش ها همچنان ممکنه ادامه پیدا بکنه و فعلا ما میبینیم که نیش تهدیدها در این اواخر تیزتر شده، چه از ناحیه پاکستانی ها و چه از ناحیه افغانستان که بحث جغرافیا را مطرح کردن که این خب یک خطر بسیار بزرگ برای پاکستانی ها خواهد بود.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که دو طرف هنوز اراده کافی برای پایان تنش‌ها ندارند و باید اراده جدی‌تر باشد. احتمال نقش خارجی‌ها در ادامه این تنش‌ها وجود دارد و مردم دو کشور بیشترین آسیب را از ادامه چنین وضعیتی متحمل می شوند. شما عزیزان می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. @ رادیو مشهد آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-7171-44 هم شماره ما در بستر واتساپ است برای ارسال پیام های شما. با این شماره از افغانستان پیام سیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید.
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند، ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به یک شما شنوندگان عزیز رادیو دری. وقتتان بخیر. انشالله که در پناه خدای مهربان از جمیع آفات ایمن باشین. بنده محمد علوی تهیه کننده و گوینده به اتفاق سرکار خانم نوری صدا بردار برنامه با شما عزیزان هستیم در مجال برنامه محاصره مجازی. بسیار خوش آمدین. عزیزان، همونطور که میدانید در برنامه محاصره مجازی ما به آسیب‌ها و صدمات ناشی از فضای مجازی روی کودکان و نوجوانان میپردازیم. در برنامه قبل و موضوع اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای یا کامپیوتری و بازی‌های مجازی پرداختیم و این موضوع ناتمام ماند. امروز ادامه این مبحث را تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم که همراهیتان از ما برنامه خودتان دریغ نفرمایید. در برنامه قبل گفتیم که بخش مهمی از زمان کودکان و نوجوانان در دنیای مجازی و اینترنت با سرگرم شدن در فضای انواع بازی‌های مجازی و کامپیوتری سپری می‌شود. متأسفانه بسیاری از والدین به دلیل عدم مهارت و آشنایی با محتوای بازی‌ها و نحوه انتخاب بازی برای فرزندان خود، آنها را در معرض آسیب‌های بسیار جدی قرار می‌دهند. آسیب‌های جسمانی، آسیب‌های روانی تربیتی، تقویت حس پرخاشگری، انزوا طلبی، تنبل شدن ذهن، تأثیر منفی در روابط خانوادگی و افت تحصیلی بخشی از مهمترین خطراتی است که از طریق بازی‌های مجازی و کامپیوتری کودکان و نوجوانان ما را تهدید می‌کند. این بازی‌ها در سبک‌ها و ژانرهای مختلف مانند اکشن، مبارزه‌ای، ماجراجویی و غیره تولید می شوند که برای گروه سنی کودک و نوجوان بسیار مهیج و جذاب هستند و از این رو آنها تمایل بیشتری نسبت به بازی های مجازی و کامپیوتری در مقایسه با بازی های فیزیکی و سنتی دارند و همین مسئله موجب آسیب های جسمانی بسیاری برای کودکان و نوجوانان می شود. ممکن است این سوال برای والدین پیش بیاید که آیا بازی‌های دخترانه می‌تواند همراه با آسیب برای دختران باشد؟ با توجه به اینکه این بازی‌ها در ژانر اکشن و خشونت نیست و دارای صحنه‌های خشن نیستند، به این سوال نیز پاسخ داده شد و گفته شد که بله، ممکن است والدین هم در نگاه اول بازی‌های دخترانه را مانند بازی‌های قدیم خود بیابند و خیالشان از بازی فرزندشان آسوده باشد، اما این گونه نیست. فردگرایی و محو شدن مفهوم خانواده در این بازی‌ها بسیار برجسته است. به نحوی که شخصیت اصلی این بازی‌ها معمولاً بدون خانواده و تنها زندگی می‌کند و در طول بازی اثری از خانواده و نزدیکان دیده نمی‌شود. اصل و پایه موفقیت در بسیار از این بازی‌های دخترانه تکیه بر جذابیت‌های جنسی زنانه و عشوه‌گری است و ناخودآگاه بازیکن را و برجسته شدن شاخص‌های سبک زندگی که در تضاد با اصول حاکم بر زندگی اسلامی است هدایت می‌کند. والدین باید نسبت به بازی‌های کامپیوتری و مجازی فرزندان خیش توجه ویژه‌ای داشته باشند و تصور نکنند که نبودن خشونت در یک بازی نشان دهنده مناسب بودن آن برای فرزندانشان به ویژه دخترانشان می باشد. بدون شک هوشیاری خانواده‌ها در این خصوص و توجه به نظام رده‌بندی بازی‌های کامپیوتری که در کشورهای مختلف وجود دارد می تواند به میزان قابل توجهی صدمات جبران ناپذیر ناشی از این بازی ها را برای کودکان و نوجوانان کاهش می دهد. در ادامه برنامه با سه نمونه از این ردبندی ها آشنا خواهیم شد. بنیاد اروپایی اطلاعات بازی ها به صورت خلاصه پیگی نامیده می شود. نام شرکتی در زمینه ردبندی سنی بازی های کمپیوتری است که از آوریل 2003 فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت بازی ها را از نظر سنی به 5 رده متفاوت دسته‌بندی می کند. در پیگی علاوه بر تعیین گروه سنی بازی، نوع محتوای بازی نیز با درج پیکتوگرام مشخص می شود. انجمن ارزیابی نرم افزارهای سرگرمی که با آن ESRB گفته می شود یک مرکز غیر انتفاعی است که ردبندی سنی بازی های ویدیویی و برنامه سرگرمی در کشور آمریکا را به عهده دارد. سیستم ردبندی در این انجمن شامل راهنمایی درباره مناسب بودن سن، محتوا و عناصر تعاملی در بازی هاست. این انجمن با عنوان بخشی از نقش نظارتی خود برای صنعت بازی‌های ویدیویی دستورالعمل‌های تبلیغاتی وضع می‌کند. اسرا یا ESRA نظام رده‌بندی بازی‌ها در ایران. در این نظام رده‌بندی کلیه بازی‌ها بر اساس اصول و اعتقادات کشورهای اسلامی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای یا کامپیوتری ایران رده‌بندی می‌شود. اسرا تنها نظام ردبندی سنی بازی های کمپیوتری در میان کشورهای اسلامی است و دلیل این که در بررسی و تعیین رده سنی بازی ها برزش ها و معیارهای اسلامی توجه ویژه شده است می تواند برای تمامی کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. گروه های سنی تعیین شده در اسرا بر اساس خصوصیات جسمی حرکتی، خصوصیات ذهنی، خصوصیات عاطفی و بالاخره خصوصیات اجتماعی شکل گرفتند. گروه های سنی در این ردبندی شامل 5 گروه اصلی است و رده تعیین شده برای بازی ها توسط لوگوی مخصوص پشت جعبه بازی ها درج می شود. همراهان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های محاصره مجازی رسید. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان استخوان‌ها، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبل این داستان شنیدین که مراد خوش داره یک شب پی صدا شوه. او به جای ای که پشت کار و کمایی بگرده، یک دستگاه گنجی آب می‌خره و در زمین‌های قریه پشت گنج می‌گرده. او همراه رفیقش غلام در زمین فردی به نام محسن استخوان آدم پیدا می‌کنه. ابتدا اونا خیال می‌کنن که گنج پیدا کردن، چرا که دستگاه شروع می‌کنه به صدا زدن. اما وقت زمینه میکنن، استخوان‌ها و یک کاسه میسی را پیدا میکنن. مراد و محسن که احتیاج فوری به پیسه داره و میخواهی از زمینش بفروشه، پیشنهاد میکنه که زمینه از او بخره. محسن که به خاطر عملیات طفلش پیسه نیاز داره، مجبور میشه که قبول کنه. مراد چوریای مادر خود میفروشه و نصف پیسهش میته و میگه که نصف دیگه پیسه را چند روز بعد با او میته. محسن هم قصد داره برای عملیات بچه‌ش به شفاخانه روان کنه. از همین خاطر علی‌رغم میل باطنی قبول میکنه که با مراد معامله کنه. هرچند مراد در قریه به ای که آدم قابل اعتمادی نیست شناخته شده، اما محسن جز این چاره نداره. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
میگم محسن، دو روز بیشتر تیر شد، چرا مراد بقیه پیسه ها رو ناورد؟
چی بگویم، من تشویش دارم. از اولم دلم راضی به این معامله نبود. این مراد میگن که آدم خوبی نیست، بسیار چوتار و چلباز است. کاش که دی آدم زمینه نمفروختم.
اگه پیسه های ما رو نده باز چی کنیم؟
خدا نکنه
هم زمین ما از دست میره، هم پیسه نداریم.
دانت از خیر باز کن، خدا نکنه.
کی هستی وادیشا؟
نمیفهمم کی هست. بان صدایش کنم.
کی هستی؟
مست و مراد.
وای مراد است، خدای شکرت، حتما پیسه ما را آورده.
خدا خودش ارحمن رحیمین است، به فکر بندایش هست. من برم دروازه را باز کنم.
باز کن دیگر.
سلام مراد جان، خوش آمدی، بیا داخل. بیا.
تشکر، زیاد وقت خودتا نمیگیرم. خب
ما دیگه رفیق هستیم، با هم معامله کردیم، بیا داخل.
آه، او هم چی معامله؟
میگم از دستم خفه نشوی، کم کم پریشان میشدم، ترسیدم پیسه را نیاری. خدا لعنت کنه شیطانه، چه فکرها که در سر آدم نمیندازه، حتی آدم به رفیقش هم شک میکنه.
عجب گپای میزنی تو. درست فکر کردی، پیسه رو ناوردیم.
چی؟
همی که شنیدی، از پیسه خبری نیست.
یعنی چی؟ من زمین خود در اختیار تو قرار دادم، باید دیروز پیسه رو به من میرساندی. ما با هم معامله کرده بودیم.
صبر کو، وار خطایی نکو. محسن، سفرک یادت هست؟
سفر؟
ها؟ سفر؟
سفر کی هست دیگه؟ من میگم پیسه رو بیار، تو از سفر گپ میزنی؟
میدونی دیروز وقت زمینت میکندم چی پیدا کردم؟
چی پیدا کردی؟
در زمین خودت پشت گنج میگشتم که شکر خدا گنجم پیدا کردم.
چی میگی تو؟ از چی گپ میزنی؟
استخوان.
استخوان؟
استخوان آدم، اسکلت.
من هیچ نمیفهمم که تو از چی گپ میزنی.
غلامم شاهد است، میتونی از او پرسان کنی. اگرم خواستی استخوان‌ها را ببینی سبا بیا که نشانت بدم. خوب
من نمیفهمم استخوان آدم در زمین زراعی ما چی میکنه؟
اتفاقا این سوال است که من باید از خودت داشته باشم.
من یه همه سال در زمین استخوان ندیدم، چطور تو یک روز از زمین من استخوان آدم پیدا کردی؟
اگه زمین دست تو بود که هیچ وقت استخوان‌ها پیدا نمیشد. خدا رحمت کنه سفرم، مرد مرد خوبی بود.
این گپای الهی چی است که میزنی؟ از خدا شرم کنه میشرمی تو؟
از وقتی که تو امرای سفر جنگ کردی دیگه هیچ کس سفر ندید، درست؟
همه میدونن که سفر قار کرد و از قریه رفت. گفت میرم شوروی، میرم پاکستان، هیچ وقت هم دیگه بر نگشت.
بله بله، هیچ وقت هم دیگه پس نامد بر نگشت، چرا که نمیتونست بیچاره پس بیایه. میگو محسن جان، محسن
چی میگی؟
چطور کشتیش؟
چی میگی دیوانه؟ من کسی رو نکشتم.
چاپ، میخوای کل همسایه و زنت حتی خبر شدن که تو سفره کشتی؟
گفتم که من کسی رو نکشتم.
من مرد معامله هستم محسن جان، ای راز بین ما و خودت میمانه، به هیچ کسا نمیگم از زمین چی پیدا کردم. خب خاطر جمع شد، حالا یک نفس بکش. آفرین،
زمین ما هیچ استخوان آدمی نداشت.
آفرین، بله در زمینی تو هیچ استخوان پیدا نشده، سفرم رفته به شوروی یا پاکستان زندگیش میکنه، حالش هم خوب است، بسیار خوب. خوب ولی
ولی چی؟
ولی پت کردن ای راز محسن جان هزینه داره.
هزینه؟
ها؟
چی هزینه ای؟
خود تشویش نکن دیگه، تو قبلا همین هزینهش رو پرداخت کردی، خاطر جمع باشه. با قول خودت ما و تو رفیق هستیم دیگه، رفیقا رازدار همدیگه میتونن باشن. خب من هستم.
چی میگی مراد؟ من ایش نمیفهمم این چتیات چی هست که تو میگی؟
یعنی یه قد گب زدم چتیات بود؟ یعنی تو دیگه از من طلبکار نیستی، با هم حساب نداریم؟ صاف صاف
ای تو نمیشه مراد، ما پیسر لازم دارم، عملیات بچه ما هست.
ما هم لازم دارم محسن جان، ما از تو که زیادتر لازم دارم، دختر زیبای شهری منتظرم است. برو، من رازدار هستم با من خدا.
مراد مراد کجا میری؟ ولی زمینیم پیسر، یا خدا.
یکم آب بخور. بهتر هستی؟
آه چیزی نیست.
یک ذره آب بخور. خو؟
نه تشکر، اگه دیستی خود از دیوار نگرفته بودم میفتادم. پیش چشمم تاریک شد.
باید با پلیس خبر بتیم، قسمی خونه میشه.
پلیس هم حریف مراد نمیشه. میترسم مرزیه، میترسم.
تو که کاری نکردی بترسی، از این بدترم که نمیشه. هم زمین خود از دست دادیم، همی که بی پیسا موندیم دیگه.
از زبان بازی مراد میترسم. میترسم یک قسم جلوی پلیس گپ بزنه که ما گناهکار برایم.
بالاخره پلیس خب میفهمه که استخوان از سفر نیست دیگه.
چطور میفهمه؟ معلوم نیست استخوان کدام بیچاره ای بوده. نمیفهمم مراد استخوان را از کجا آورده. خدا لعنتش کنه. کاشکی با مراد معامله نمی کدم.
مراد هر کاری کده بالاخره موفق شده که زمین از ما بگیره دیگه. نامی
اگه پلیس خبر کنم شک ندارم که مراد غال مغال را مندازه، کل قریه را علیه ما میشورانه که سفر ما کشتیم، در زمین خاک کدیم. همه از جنگ ما و سفر خبر داشتن.
خیلی چی کنیم محسن؟ طفل ما چی میشه؟
نمی فهمم به خدا، چیزی نمانده که دیوانه شوم. من میخواستم این مشکل حل کنم، حالی بدتر شد.
اگه تو میترسی من فردا خودم میرم شهر، همه چیزو برای پلیس قصه میکنم، تعریف میکنم.
میترسم مرزیه، میترسم که همه چیز بدتر شود.
چی میگی تو؟ بدتر چی؟ بدتر از این که هست؟ من نمیفهمم که تو از چی میترسی.
از این میترسم که مرا بگین قاتل هستی. من قاتل نیستم، من کسی رو نکشتم.
خود اگه وقتی که قاتل نیستی، وقتی که کسی رو نکشتی، میری سبا امرای پلیس صحبت میکنی، برشان میگه چه اتفاقی افتاده.
نمیفهمم با خدا، نمیفهمم.
محسن خیلی فکر کرد که چی کنه، اما خب گنگز شده بود. سرانجام با پیشنهاد همسرش مرضیه تصمیم گرفت که پیش پلیس بره و همه چیزا برای پلیس اعتراف کنه. او سر مراد عرض کرد که زمین او را گرفته و پیسش برش نداده.
نامه چی است؟
مراد هستم، ولد رشید.
کجا زندگی میکنی؟ همراه کی زندگی میکنی؟ نشانی خانه تو نوشته که روی کاغذ، کلش نوشته که.
خب بچه‌ش روی از این کاغذ
نوشته که.
خب عامر صاحب، من ریزه بودم، پدرم عدس دادم، با مادرم زندگی میکنم در قریه. نوشته کنم؟
نوشته که.
بسیار خوب. مراد ولده
و ما گفتن که خودت استخانه پیدا کردی ها؟ استخانه آدم؟
بلا بلا بلا.
از کجا پیدا کردی ها؟
از زمین های امی محسن خدا شرمانده. یک چیز دیگه عامر صاحب، غلامم شاهد است، رفیقم. میدانون عامر صاحب محسن با سفر اختلاف داشت.
خب
از وقتی هم که همراه هم جنگ کردن کسی دیگه سفر ندیده.
همیال استخانه کجاست؟
استخانه اجازه بده همی خط تمام. بله خب چی گفتن؟
گفتم استخانه همیال کجاست؟
خب بردمشان خانه هم مابین یک جوال انداختم عامر صاحب.
استخانه رو باید بیاره، فهمیدی؟
چرا؟
معلوم است، باید ببینن آزمایش بگیرن تا معلوم شه استخانه از کی است، از سفر است یا از نه.
مگه معلوم میشه با آزمایش رو تو گپا؟
چی سوال است؟ تو چقدر درس خوندی او بچه؟
اقدر نی،
علم خیلی پیشرفت کرده، تو از دنیا به خبر هستی بخیالم.
گفتم اقدر درس نخوندیم عامر صاحب، دانشگاه هم نرفتیم، در حد خواندن و نوشته کردن سواد دارم. در قریه ما همه قد سواد داشته باشی زیاد هم هست.
بسیار خوب، هر چی در مورد استخوانه میدانی دقیق نوشته میکنی.
استخوانه هم بنوشته کنم؟
بله. بعد از اون میرم سرزمین برم نشان میده که دقیقاً استخوانه را از کجا پیدا کردی.
بسیار خوب عامر صاحب، بچه شما هرچی شما بگوین.
نوشته کن، اوش کنه چیز از قلم نفته.
نه اوش شما هست بچه شما.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله که در آغاز سخن گفتند و گفتیم و خواهند گفت، یکی از لطائفش این است که کوکب هدایته. که حافظ میگه از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. واقعا ما گم شدیم تو این عالم، در تاریکی هیچی نمیبینیم. پیغمبر ما تازه دعا میکنه که خدایا اشیا رو آنچنان که هست به من نشون بده. ما چجوری میبینیم اصلا عالم رو؟ در چنین عالمی ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت در ظلمت، ظلمت خودبینی هست، ظلمت جهل هست، ظلمت تعصبات، اینا همش جلوی نور میگیره، نمیذاره ما بفهمیم. اون وقت در یه چنین عالمی از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. درباره این کوکب هدایت مولانا تمام مثنوی خودش رو در واقع به عنوان کوکب هدایت معرفی میکنه. چرا؟ برای اینکه تمام نام خداست و هر کجا نام خدا و یاد خدا هست اونجا کوکب هدایت. در مثنوی بعد از اینکه در آخر جلد پنجم بعد از یه نیایش بسیار لطیفی که من توصیه میکنم عزیزان بخونن، یه جایی میگه که کوها چون ذره ها سرمست تو، نقطه و پرگار و خط در دست تو. از سهاه مثنوی، اولا سهاه سته که در میان مسلمان ها بوده همیشه، که اینا شش تا کتاب بوده که اینا سخنان صحیح و اخبار مستند رو جمع کردن. مولانا میخواد ضمناً به اشاره بگه که سهاه سته هم شش دفتره. از سهاه مثنوی این پنجم است، در بروج چرخ جان چون انجم است. آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره های دیوسوز. چقدر زیباست که این ستاره ها رو گفته که اینا میرن میخورن یه دیوی که میخواد بیاد، یه فرشته‌ای که به طرف انسان میاد، یه دیوی هم حرکت میکنه که بیاد مزاحم بشه یا با طراری اون سخنی که اون فرشته میخواد بیاره اون رو بدزده. که حافظ میگه که چون زر اگر برند مرا در دهان گاز، یا اونجا که گفت بنگر به ستاره که بتازد سپس دیو، چون زر گدازنده که بر قیر چکانیش، یا شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره های دیو سوز. هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفتنداز قلعه آسمان. یعنی در قلعه آسمان کسانی بخوان حمله بکنن، این اشعار مولانا و این ستارگان روشن اینها میزنن و او رو دور میکنن.
مهرس بردهانم و افغانم آرزوز، کز دیو دد ملولم و انسانم آرزوز.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوز.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.